السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا حجة الله على خلقه، السلام عليك يا سفينة النجاة. جهت سلامتی وجود مبارک امام زمان و جهت عرض تسلیت به مناسبت رحلت حضرت امام و شهدای 15 خرداد صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على خاتم الانبیاء والمرسلین طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. الهی لا حول لی فانتقل به من معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک فکما اردت ان اکون کنت فشکرتک به ادخالک فی رحمتک ولتطهیر قلبی من اوساخ الغفله. صلوات خط بفرمایید. هم ایام نورانی ماه رسول الله، ماه شعبان، ماه نشر رحمت الهی بر دلها رو و ایام میلاد حضرت حجت بقیت الله فی ارضه، جان همه ما به قربانش رو تبریک عرض میکنم و هم سالگرد ارتحال یکی از اولیاء مسلم خدا، مجاهد دوران، احیاگر عزت اسلامی، احیاگر حکومت دینی، احیاگر ستیز با استکبار و کلیددار در شهادت، در رحمت الهی، امام راحل صلوات الله علیه رو و شهادت شهدای مظلوم سرفراز 15 خرداد رو تسلیت عرض میکنم. به مناسبت ایام شعبانیه، فرازی از مناجات شعبانیه حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام را به محضرتون قرائت کردیم. یه چند جمله ای در این رابطه صحبت کنیم و انشاءالله از فیوضات حضرت امام و شهدای 15 خرداد هم در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب اتصال دلها با کربلا و امام حسین علیه السلام، امیدواریم مشمول نظر خاص باشید و باشیم و ذخایری رو با خودمون همراه ببریم. مناجات شعبانیه در میان مناجات هایی که از ائمه علیهم السلام به جا مونده است، یکی از اون برجسته ترین های اونهاست. نکته ای رو بزرگان در ارتباط با دعاها و مناجات ها دارند و اون اینه که در مناجات ها و دعاها اسراری وجود دارد که در گنجینه های روایی گاهی اون اسرار وجود ندارد. علتش هم اینه که حضرات ائمه معصومین علیهم السلام اگه حدیث میکردن، مطلبی رو بیان میکردن، استعداد مخاطب رو در نظر میگرفتن. کلم الناس علی قدر عقولهم، با هر کسی باید به مقداری که کشش داره صحبت کنیم. ما اون اوائل که تریبون نماز جمعه نصیبمون شد، خب گاهی مطالبی رو از آقای بهجت یا از بزرگان نقل میکردیم. یک کسی از انگلستان برای من نامه نوشته بود، نوشته بود که من جز کسانی هستم که خلاصه از صحبتهای شما بهره میگیرم و رصد میکنم که کی پخش میشه. سال هاست که جز مشتری هم، ولی یه تقاضا از شما دارم که تریبون نماز جمعه منبر معمولی نیست، در اونجا مطالبی که در خور هضم همه نیست نگید، گاهی ما نمیتونیم توجیه بکنیم. خیلی خدا رو شکر کردم که الحمدلله کسانی هستن که دلسوزن، علاقمندن و در نهایت صفا با آدم هشدار باش میدن و این حکمت است که انسان حرف را به جا بزنه در هر فضایی متناسب با اون فضا سخن بگوید. اما در دعاها مخاطب مردم نیستند، مخاطب خداست. امیرالمؤمنین علیه السلام در شب نیمه شعبان سر به سجده گذاشتند و دعای کمیل را از اول تا آخر قرائت کردند و اویس قرن عرضه داشت که این چه دعایی بود. حضرت فرمودن این دعای جناب خضر بود و اویس هم گرفت. برای اویس نمیخوند، در مقام و مناجات با خدا بود، اما او هم نصیبی داشت. چون مخاطبشون خداست در مناجات، لذا مسائلی گاهی به تناسب حالتی که ائمه علیهم السلام در پیشگاه خدا دارند، یه اسرار عجیبی در این دعاها نهفته است و اینها برای اهل سر بروز میکنه. کسی اهل سر نباشه از اینا بهره‌ای نمیبره. چیزی رو که ما در تربیت، در تکامل، در حرکت به سوی مقصد عامل اصلی و اساسی میدانیم محبت است. علم خیلی خوبه ولی علم محرک نیست، موتور حرکت نیست. علم چراغه، علم نورافکنه، علم آدرسه، علم فلشه. کسی فلش رو ببینه، آدرس داشته باشه، چراغ روشن باشه، آفتاب زده باشه، راه مشخص باشه که راه مشهد اینه، می کسی میره. کی آدم به سوی مقصدی حرکت میکنه؟ وقتی که انگیزه پیدا بکنه. انگیزه میگن از شدت اشتیاق انگیزه رو ایجاد میکنه و اراده منبعث از اون انگیزه است. و مسئله محبت در میان محرک هایی که میتونه برای بشر عامل سیر باشه، عامل هجرت باشه، عامل سلوک الله باشه، چیزی بالاتر از محبت وجود ندارد. بزرگان ما مرحوم صدرالمتعلین در شرح اصول کافی، مرحوم نراقی ملا مهدی در کتاب جامع سعاده، محبت را معلول ادراک جمال مقصد کامل می دانند. میگه محبت درک امر ملایم در محبوب است. آدم بچهشو دوست داره، این بچه هر کمالی که داشته باشه با وجود پدر هماهنگی داره، محبت او رو بیشتر میکنه. یه بچه ای که ادب داره، نزاکت داره، اهل عبادت، پاکیزه است، درس میخونه، احسان به پدر و مادر میکنه، خوش اخلاقه، هرچی از این کمالات زیبای درونی در فرزند بیشتر باشه، درکی که پدر از فرزندش نسبت به این امور پیدا میکنه، آتش او رو، عشق او رو نسبت به بچهش بیشتر میکنه. انسان ابتداعاً یه چیزی رو در محبوب میفهمه، ادراک میکنه و اون با وجود او هماهنگی داره، سنخیت داره، یا بفرمایید که یک وحدتی بین محب و محبوب هست و اون وحدت اقتضا میکنه که تمام وجوه افتراق را آدم ذوب کنه در اون امر وحدت و در همه چیز با محبوب یکی بشه، دوئیتی نداشته باشه. این نوع جذب انسان را از خودش بیرون میکشه. اون عواملی که موجب جدایی من و محبوب میشه، تمامی اونها را آب میکنه. لذا گفتن که المحبت و نار، محبت آتشه، عشق شعله است، شرره. تحرقو ماسب الحبیب، خاصیتش هم اینه که هرچه غیر دوسته همه رو خاکستر میکنه، میسوزونه. یعنی محبت مغایرت قبول نمیکنه، محبت ملازم با غیرته. غیرت رو که غیرت میگن، چرا غیرت میگن؟ برای اینکه غیر رو نمیذاره، کسی که غیرت ناموسی داره، که غیر از خودش کسی با ناموسش ارتباط داشته باشه، حاضره که او رو از میان برداره. چرا؟ برای اینکه غیر پذیر نیست، ناموس اختصاصیه، غیر پذیر نیست. به این که پروردگار متعال فرموده انا خیر و شریکن، من در میان شرکا بهترین شریکم، هر کس برای من شریک قائل باشه من سهم خودم رو به او واگذار میکنم، هیچی ازش قبول نمیکنه. غیرت خداست. خدا میگه اگه منو دوست داری غیر منو نباید دوست داشته باشی. در مثلها آمده است که بنده خدایی یه دختر خانومی رو دید و به نظرش خیلی تزیین شد. میدونید در انسان و حریصون علاما منع، انسان نسبت به چیزهایی که قدغنه و حرامه یه حرصی داره. این جهاتی داره، یک جهتش اینه که شیطان تزیین میکند حرام را. در روایت دارد، حالا برخی از شما ها جوان هستید و خدا را با اولیاش قسم میدم که به جوانهای مجرد ما همسران مناسبی که هم دنیاشون را آباد کنه و هم آخرتشون رو روزی بکند انشاءالله دار. ولی در روایت داره اونایی که زن دارن وقتی که در خیابانی بیابانی جایی نامحرمی رو میبینن فوری برگردن به خونه و با همسر خودشون ملاقات داشته باشن، چون این همونه. اما حرام رو شیطان شیرین میکنه. زین لهم الشیطان و اعمالهم، یکی از کارهای شیطان بزک کردن نامحرمه. بزک مال کسی است که زیبایی نداره دیگه، با بزک میخواد خودش رو جا بندازه. اگه قشنگ باشه نیازی به بزک نداره، او قشنگ نیست. ولی شیطان در ادراک شما اثر میگذاره، فکر میکنی خیلی فوق‌العاده است، بزک میکنه، تزیین میکنه. نفس هم مثل شیطانه، نفس اماره هم همینجوره. اونم یکی از فریبهایی که با صاحب نفس اماره داره همینه، حرام رو براش شیرین میکنه، حرام رو براش لذیذ میکنه، حرام رو براش زیبا جلوه میده، تا وقتی میرسه بعد میبینه عجب خاکی به سرش ریخته شده، هیچی نبوده. تمام امور دنیا از دور خوشه، صدای دهل میگن از دور خوشه. تمام امور آخرت از نزدیک مهمتره تا دور، ولی امور دنیا اینجور نیست. آدم به یک کسی خیلی علاقه پیدا میکنه، میره مدتی باش زندگی میکنه، دلشو میزنه، اینه با نه بابا اینم چیز دیگه نبوده، دنبال چیز دیگه میره. این تمام تزیین شیطان. لذا پناه به خدا ببرید، نگاه به نامحرم نکنید، چون حرامه براتون مزین میشه، شیطان تزیین میکند. و خداوند منان بر اساس غیرتی که دارد کسی شریکی در دلش برای خدا داشته باشه قبول نمی کنه. در امثال آمده است که یک بنده خدایی به یه نامحرمی نگاه کرد و علاقه من شد و گفت برات می میرم و خوابم نمی بره و اصرار و التماس و التجا که با من وصلت کن، گفت دنبال من بیا. خیلی خوشحال شد به همین مفتی. ما فکر میکردیم باید خیلی عذاب بکشیم تا به معشوقمون برسیم، ولی خیلی مفت بوده به همین سادگی. از یه تپه بالا رفت و گفت تو هم دنبال من بیا. در حالی که میرفتن گفت که تو برای چی به من عاشق شدی؟ گفت برای اینکه خب قد و بالات اینجوره، چشم و ابروت اینجوره. گفت اگه خواهرمو میدیدی چی میشد؟ گفت یعنی او از تو قشنگتره؟ گفت بله. گفت او کجاست؟ گفت پشت سرم. تا این برگشت به پشت سرش نگاه کنه، او برگشت یه مشت محکمی به سینه‌اش کوبید و از اون بالا انداخت پایین. گفت ای دروغگو، ای فریبکار، کسی عاشق شده باشه دیگه دل به دیگری نمیدهد، تو دروغ میگی به من. به این مطلب از قرآن گرفته شده. در قرآن کریم دارد که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدای متعال برای هیچ کسی دو تا دل در درونش قرار نداده. آدم یه دل داره، چون دل یکیه دل بر یکیست. اونی که دلبرهای متعدد داره اون دلش هرزه، او حفاظ نداره، او دلش تجزیه شده. مثل کشوری که اومدن تقسیم کردن وحدت رو ازش گرفتن، این دیگه یک دله نیست، این بیچاره دیگه دل واحد نداره، اینو تقسیم کردن و خاصیت دل رو ازش گرفتن. به الا اگر دل دست نخورده باشه یک دلبر بیشتر نداره. در این فراز از دعای شریف و مناجات شریف شعبانیه ی حضرت امیر المؤمنین که هم حضرت امیر این دعا را و مناجات را در ماه شعبان می‌خواندند و هم همه ائمه بعد از امیرالمؤمنین، معلوم میشه خیلی اسرارآمیز است که همه امامان ما سر این سفره می‌نشستند و دلشون رو سر این سفره پیش خدا می‌بردند و پذیرایی می‌شدند. در اینجا به ما توجه میده کسانی که اهل گناهن، اهل معصیتن، اینا دلشون گل شده، دل رو گل گرفتند، این دل بی خاصیت شده. اگر دل سالم بود، که اگر سالم نباشه آدم روز قیامت هیچ ندارد، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت فقط قلب سلیم سرمایه انسانه. دل بیمار راه به بهشت نداره، دل بیمار لیاقت دیدن جمال پیغمبر رو نداره، دل بیمار توفیق همنشینی با علی و اولاد علی رو نداره، دل بیمار با شهدا فاصله داره، دل بیمار کدر ظلمانیه، با نور سنخیت نداره. لذا دل رو باید سالم کرد. بیماری دل به چی هست؟ بیماری دل به اینه که این یه دل دلبرهای زیادی داشته باشه. در این فراز از مناجات شعبانیه حضرت امیرالمؤمنین به خدا اینجوری عرضه می دارد: الهی لا حول لی فانتقل بهی من معصیتک. خدای من عاجزم، ضعیفم، ناتوانم، زبونم، زورم به نفسم نمی رسه، نفس قوی تر از منه، نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. نفس رو جلو حرارت گناه قرار ندید، این خوابه، فکر میکنی مرده است. وقتی حرارت گناه بهش میخوره دهن باز میکنه نابودت میکنه. ایمانی رو که مدت ها آدم کسب میکنه، اژدهای نفس وقتی در دهن باز میکنه تمام ایمانش رو میبره، از بین میبره. نفس خیلی خطرناک، و آدم گرفتار نفس. و ما ابرأ نفسی، از قول حضرت یوسف ها، و ما ابرأ نفسی، من خودم رو تبرئه نمی کنم، نمیگم نفس من نفس اماره به من آسیب نمیزنه. و ما ابرأ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. خدایا جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خست؟ صاحبم کجایی؟ نظر گرگا منو ببرن، گلهی که چوفون نداره گرگ بیاد همشون دت و پار میکنه. این گرگ نفس آدم صاحب نداشته باشه دت و پارش میکنه، از بینش میبر. حضرت یوسف بگه لا به ما عبره و نفسی این نفس لعمارتون بسه. چرا تبرئه نمی کنم نفسم رو؟ نمیگم من مبرا هستم، زیرا که قانون نفس اینه. نفس کارش شرارته، کارش خیانته، کارش دغله، کارش بدبخت کردن صاحب نفس عمار است. عمار صیغه مبالغه است دیگه، امیر صفت مشبه است، عمار صیغه مبالغه است. عمار کسی است که هیچ وقت پست فرماندهی رو ترک نمی کنه، دائما آتش توپخونش روشنه، دائما فرمان تیر میده، دائما فرمان تیر میده. نفس جهنمه دیگه. ام من کم الا واردها ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. همه وارد این جهنم شدید، پل تقوا بزنید از روش عبور کنید و الا میسوزونه شما رو. اگه پل تقوا نباشه از این جهنم نفس نمیتونید شما عبور بکنید، میسوزوندتون، پروبالتون میسوزه، به بهش نمیرسید، به اعلی علیه نمیرسید، به از سید و شهدا دستتون نمیرسه. باید این گناه رو بسوزونید تا به اونجا برسید و الا نمیرسید. چون نفس اماره است، حضرت یوسف دلش روی چیزی برده بود، لذا گفت که معشوق به من رحم کرد، نذاشت دل من قاطی پیدا بکنه. الا ما رحم ربی. اما الا ما رحم ربی چجور شد که خدا او رو رحم کرد؟ ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربی. این زنه که با تمام وجودش قصد یوسف کرده بود، این گرگی که شکار به دست آورده و او را در دام انداخته، میخواد شکارش کنه یوسف رو، او با همه وجود جهن دهن باز کرده بود که ایمان یوسف رو ببلد. و همه بها، یوسف هم به او دل میداد. اما چرا دل نداد؟ لولا ان را برهان ربه. او یه چیزی میدید که هر کی اونو ببینه دیگه به این دل نمیده، یا خدا یا هوا. آدم خدا رو ببینه هوا براش کوچک میشه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. لذا در این فراز از زیارت از مناجات شعبانیه امیر علیه السلام میگه خدا من ضعیف و زبون و ناتوانم، چون ناتوانم از پس نفسم بر نمیام، تنها کشتی که مرا از طوفان نفس سالم عبور میده محبت توست. خدایا بیا منو عاشق خودت کن، دلم راحت کن. الا فی وقت ایقظ تنیل محبتک. هیچ نیروی در خودم نمی بینم که از پس نفسم بیام جز نیروی محبتی که تو با اون نیرو دل من رو، دل خفته من رو بیدار کنی، با محبت بیدار کن. دیدی در دعای ابو حمزه از سجاد علیه السلام از خدا چی درخواست میکنه؟ الهی لا تعدبنی به عقوبتک و لا تمکر بی به حیلتک. خدای بیدار کردن دو جوره، یکی رو با لگد بیدارش میکنن، با چوب بیدارش میکنن، یکی رو میان نازش میکنن، با ناز بیدارش میکنن. دیدید این کبوترها رو الان دیگه من نمیبینم. قبل از انقلاب یه نقطه بود در صحنه اسماعیل طلا، صحنه کهنه حضرت امام رؤوف ما حضرت رضا علیه السلام، اونجا بعضی کبوترها پرش شکسته بود، این پر شکسته ها رو قاطی اونا قرار نمیدادن، خصوصی بهش میرسید. خدا هم پر شکسته هم نیاز دارم یه نوازش خصوصی ببرد الا فی وقت ایقظ تنی به محبتک. من یه در وقتی که ایقاظ یعنی بیدار کردن، ایقظ تنی به محبتک، منو با چوب غضبت بیدارم نکنی. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، همه خوابن وقتی حضرت عزرائیل میاد بیدار میشن. منو جز اونا قرار ندی، وقتی بیدار بشم ببینم وقت گذشته، دیگه هیچ کاری از من ساخته نیست. منو جز اونا قرار ندی که با آتش جهنم بخوای بیدارم بکنی، با محبتت بیدارم کن، پرشکستم بیا نوازشم کن. آخه خدا ناز گناهکارا رو میکشه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا. ان الله يغفر الذنوب جميعا الا في وقت ايقظتني لمحبت. یه نگاه به من بکن، دلم رو ببر، دلم از این لجن بیرون بکش. الا في وقت ايقظتني لمحبتك، اگر دلم رو بردی، دل که در اختیار تو قرار گرفت، فکما اردت ان اکون کنت، اون وقتی من نیستم، خودت منو میسازی. تا منو به خودم واگذار کردی، هرچی میخوام درست بشم خرابتر میشم. اما یه منو خودت گرفتی، در اختیار تو بودم، فکما اردت ان اکون کنت، اون وقت همون جور که میخوای بشم، من همون جور میشم که تو میخوای. وقتی اونجور شدم فشکرتوک، اون وقت من عملم شاکرانه میشه، زندگیم شاکرانه میشه، اهل شکر خواهم بود، تو زندگی شارژ خواهم بود، هیچ کمبودی رو کمبود نمیبینم. میگم در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. بیا ماتم کن، بیا محوم کن، بیا خودت منو ببر، خودت ببر، دلم رو ببری، خودم رو بردی دیگه. منو به غیر خودت ما نگذار، خرابم میکنن، خودم هم خودم رو خراب میکنم، تا حال خراب کردم. بیا خودت منو تحویل بگیر. خدا تحویلم نمیگیری، خیلی خرابه وزنم. اگه تو فقط مناس خوبا رو تحویل بگیری، پس بعدا کیو دارن دیگه؟ یا اله العاصی، خدای گناه. یکی از این جهت که نگاه میکردی من آلوده رو کشوندی به طرف خودت، جای شکره. دوم این که وقتی با تو وصل میشم، این قلب من از وسخ غفلت پاک میشه، این نجاست غفلت که دلم رو نجس کرده بود و پاک میشه. یکی از چیزهایی که آدم پاک میکنه، یعنی نجاست رو پاک میکنه، استحاله است دیگه. چوب نجس وقتی به سوز خاکستر میشه پاک میشه دیگه. خدا یعنی دلم رو با محبتت آب کن، بذار این کثافت ها بره، دل من هم پاک بشه. امام رضوان الله تعالی علیه دل داده بود، لذا هیچی براش مهم نبود. امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اینو هر عالم نمیتونه بگه. او خودش نبود که، خدا دلش رو برده بود، همش خدا بود، جز خدا رو نمیدید که. این شهدای عزیز ما باور کنید یه جذبه اینا رو برد، خودشون نرفتن، بردنشون. چون می روی بی حاصلی، چون می برندت واصلی. وقت علامت این نامحبت بی خوابی و گریه است. امام رضوان الله تعالی علیه یکی از ویژگی هاش، امام رو امروز من بیانات آقا رو چون خودم همزمان در اصفهان صحبت داشتم مستقیم نشنیدم، ولی بعد از صحبتم توی چیز موبایلاشون فرازهاشو دیدم، همینجور حضرت آقا در اوج مظلومیت امام رو مظلومتر از خودش میبینه و نگران تحریف شخصیت امام مجاهد، امام امریکا ستیز، امام کفر ستیز، امام استکبار ستیز، حالا امریکا رو دارن بزک میکنن. این شیطانن دیگه، او شیطان بزرگ، اینا کیان دیگه؟ شیطان رو برای ما دارن بزک میکنن. و در این مسئله مذاکره یکی از اون فتنه های بزرگی که آدم دغدغه داره همینه. خدا نکنه ما اون روز رو ببینیم که اینا دست گرگ خونخاری مثل امریکا را بر سرنوشت ما مسلط کردن. عده‌ای از این آقایون اعتقادشون بر اینه که اگر ما طالب توسعه باشیم و توسعه با استقلال ناسازگار باشه، ما از استقلال صرف نظر میکنیم تا توسعه‌ای در مسئله صنعت و رفاه برای مردم پیش بیاریم. خلاف دینه، خلاف مرام امام حسینه، خلاف شعار هیهات من نزد الله است اولا، ثانیاً والله به هدفشون نمیرسن. کسی بخواد به عزت این کشور صدمه بزنه توسعه گیرش نخواهد آمد، کما اینکه گیر آمد صد نیامد، ملکره گیرش نیامد. با خون امام حسین به کسی چیزی نمیرسه که این هسته خون براش داده شده، چهار شهید والا مقام داده شده، شهید مصطفی، شهید شهریاری، اینا رو ما میشناختیم، خیلی ناب بودن، خیلی ناب بودن. نمیشه با سرنوشتی کشور، با استقلال کشور بازی کرد. حضرت آقا محظوراتی داره، هم حرفاشو میزن هم در لفافه میزن، یک دغدغه عظیمیه. لذا این هوشیاری، این بصیرت هم موجب این میشه که در اینجور جلساتی که همه جوانید و جوان مردید اومدید، دلاتون بس بشه. گاهی یه دل شکسته اوضاع رو عوض میکنه، هم این آمادگی در ما باشه که اگر فرمانی صادر شد به وظیفه خودمون عمل بکنیم. این محبت الهی، حلیف الحب فی اللیل ساهر و یناجی و یدعو و المغفل و یهجعو، خواب هرگز نکند اون که دلش بیدار است. این حاج عیسی میگفت که من بیدار شدم، از امام مراقبت میکرده کنار اتاق امام، گفت که بیدار شدم رفتم که تجدید وضو بکنم برای قضا حاجت، رفتم صدای هقهق امام اجازه حرکت به من نداد، صدای ناله جانسوز امام از درون اتاقش منو میخکوب زمین کرد. من سر به دیوار گذاشتم بیرون اتاق امام، امام در بیرون در درون با خدای خودش مناجات داشت و اشک میریخت و زار زار، این آدمی که بچهش رو از دست داده اینجور گریه میکرد. منم بیرون آرام آرام مثل شمع آب میشدم. مدتی گذشت، امام آمد بیرون، دید که من هم سر به دیوار گذاشتن دارم گریه میکنم، فرمودن که تا جوانید یک کاری برای خودتون بکنید، پیر میشید مثل من دیگه نمیتونید کاری بکنه. او در جوانی چی بوده که در پیرش اینجوریه؟ عشق اینجوریه، تا آخرم سرزنده مون. عشق حیات جان، عاشق بشید انشاءالله. اما بگید ما عرضه نداریم یا با عبدالله، نگاهی که به ظاهر کردی به من بکن، نگاهی که به حر کردی به امید میایم توی مجالس شاید نگاهی بکنید. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. تركت الخلق كلا في هواكم وأيتمت العيال لكي أراكم. علامت عاشقی ما حسین امینه، از همه چیزم گذشته، هیچی ندارم. آخرین ذخیرش یه 6 ماه بود. شب عاشورا وعده شهادتش رو به قاسم داده بود. وقتی حضرت قاسم گفت عمو جان اسم منم در لیست هست منو جا نذاری امو، امی عبدالله فرمودن آری قاسمم، هم نام تو در لیسته هم نام شیرخوار من در لیسته شده. آورد مقابل لشکر. اما ترونه کیف یتلظا، نمیبینید بچه هم داره بال بال میزنه. ظاهرش آب خواستن بود ولی واقعش این بود که آورده بود. به خدا بگه دیگه غیر از این چیزی دیگه ندارم. هنوز سخن امام تمام نشده بود دید گلو پاره شد. خونه از گلو فوران شد. تنها جایی که از آسمان ندا آمد جهت تسلی امی عبدالله همین جا بود. هاتفی از آسمان ندا کرد ده و یا حسین، حسین بچه تو به ما بده. خوش به حالتون، مثل که دلتون رو بردین 6 ماه دیگه. یه جمله بگم انشاءالله آقای مطیعی عزیزمون مجلستون رو رونق بیشتری بدن. حضرت سید شده از حلقوم بریده پیغامی داده حضرت سکینه رسونده، در اون پیامش یکیش توجه به همین منظره است. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش بودید چیه یال من، این منظره خیلی قشنگ بود، حیفتونه که شما نیستید تماشا کنید. کیف هست از خیل تفلی، چطور آخر قربانی منو دستم گرفتم. فأبوا أن يرحموني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على لعنة الله على القوم الظالمين.